موجه توی لحظه های عربن دوست دارم عقابی باشم روی شونه یه دماغم مثل قایقی مهاجه توی لحظه های عربن اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
سمین و
شمس
نویسنده سعید تشکری بازیگران به ترتیب اجرای نقش رضا عمرانی امیر فرهانیا نگین خواجه نصیر محمد رضا علی بهادر ابراهیمی محمد پور حسن مینا شجاع نازنین مهیمنی امیر عباس توفیقی فریبا طاهری شیما جان قربان گوینده سیما خوش‌چشم کارگردان محمد پور حسن افکتور نرگس موساپور صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده مهدی نمینی مقدم قسمت ششم
یاران همراه سلام داستان را تا اینجا شنیدید که بعد از مرگ شیخ کلینی صاحب ابن عباد از طرف سلطان دیلمی شیخ صدوق را به ری دعوت می کند همزمان با بیماری شمس و ادای نظر مادرش آیگل و سلطان معیدالدوله شورش می کند و مادرش تهمینه به اصفهان فرار می کند تا او را نجات دهد آیگل و سوگل به نیشابور تبعید می شوند شیخ صدوق از سلطان می خواهد که شمس را به نیشابور نزد مادرش بفرستد سلطان می پذیرد از آن طرف معیدالدوله سپاهش در باتلاق گاوخونی زمینگیر می شود و شکست می خورد سلطان پسرش را می بخشد و می میرد و معیدالدوله جانشین پدر می شود و حالا می شنویم ادامه داستان را
عجب شب شومیست
آمدی برادر؟
بله به هزار و یک زحمت خودم را به حجره رساندم نه پای آمدن داشتم نه نای راه رفتن انگار که کوه کوه غم بر پشتم بار کرده باشند
تا غم چه باشد صاحب جان هر غمی سنگینی ندارد گاهی غمها پلی می شوند که تو سربالایی بروی و به پایین نلغزی این که خوب است بد نیست
پدرم عباس ابن عباد نیز همین حرف شما را می زد یاد آن روزها به خیر من کودکی بیش نبودم دنیایم خلاصه می شد به دروسی که پدرم و گاه مادرم به من می آموخت. نه غم و ترسی بود و نه چه می شود و چه خواهد شد. کاش می شد به گذشته برگشت.
آینده ات را بساز و گذشته را به خدا بسپار. چه شده؟ خبر ناگواری در قصر شنیدی که اینگونه به هم ریختی؟ پردل و شادمان رفتی و شکست خورده برگشتی؟
دست روی جگرم نگذارید که پاره پاره است. شما بگویید هزار پاره. چه دارد بر سر این حکومت آل بویه می آید؟ آن از سلطان رکن‌الدوله دیلمی، آن از پسرش معید‌الدوله و همسری که او را شیر کرد تا بر پدرش بتازد، آن از تبعید بانوان قصر نیشابور و این هم از بوعلی.
وزیر سلطان خدا بیامرز را میگویی؟
او دیگر در بین ما نیست.
از این دنیا رفتن؟ به مرگ طبیعی یا...
تنها خدا عالم است. نه مرضی داشتند نه بیماری لاعلاج. طبیبان را از اقصا نقاط مملکت گرد جنازه بوعلی جمع کردند. هر کدامشان حرفی گفت، عاقبت هیچ کس نفهمید درد بوعلی چه بود و چه نبود.
کل نفس زائقة الموت. تو چرا چنین بدحالی؟
مگر می شود چنین روزگار تلخ و زشتی را میان دیلمیان دید و خوش بود؟
از چه ناراحتی؟
سرایت این مرگ میان درباریان.
پس از ترس جان خودت است که رنگ برو نداری؟
جانم شیرین است چون امانت خداوند است. ترسم این است که این کشتنها و جان گرفتنها مانند مرض وبا و طاعون شود و تمام پایه‌های حکومت را بلرزاند.
قدرت همین است صاحب جان.
خدا می داند تنها دلخوشیم پایان یافتن اولین مجلد من لا یحضرة الفقیه است. به این امید که راه بگشاید و راه مرا نیز پر نور کند.
پس آماده و مهیای گشت و گذاری نه باش.
به سلامتی آقا. به کجا؟
این بار درشکه امان را به سمت بغداد هدایت خواهیم کرد. حیف است در حال و هوای دیار مولای من علی قدم نگذاریم و با حس و حال ایشان ننویسیم. دلم تنگ آنجاست. آرزو دارم ادامه کتاب خواهیم در آن مرگ باشد. شاید چند روزی در کربلا، گاهی در نجف متکف شویم و کار را به ثمر برسانیم.
چقدر هوای زیارت به سر و جانم نشسته بود. اکنون است که دیوانگی های این دل را می فهمم.
مهیا شدن برای سفر من با توست برادر. درشکه و درشکچی و هر چه که نیاز من است به قدر کفایت من بردار. برو. به سلامت.
راهزنی، شبروی، یا دزد سر گردنه که به وقت صلات راه بر آبری میبندی؟
این که چه کسی باشم زیاد مهم نیست مرد خدا، که به سوی خانه خدا میروی تا نماز شبت را بخوانی. آنچه همراه خود دارم مهم است.
دستاری بر صورت کشیدی؟ معلوم نیست از آدمیان هستی یا جنیان یا از پریزادگان؟ چطور انتظار داری به تو اعتماد کنم و بخواهم بدانم که چه همراه داری؟
اگر حقیقتش را بخواهی، یک زمانی پری بودم برای کسی که مرا میخواست.
برای من مثنوی نخوان، راهم را سد کردی. از مقابلم کنار برو تا بتوانم خودم را به مقصد برسانم.
مانعت شدم چون کارت دارم.
من با شما کاری ندارم. نه شما را میشناسم نه در این دیار آشنایی دارم.
پس آن استادت نامش چه بود؟ یادم آمد، شیخ محمد صدوق کیست که همراهش در حجره تنگ در بغداد ساکن شدید و کتابت میکنید؟
کیستی که تا این اندازه از من میدانی؟ دستارت را کنار بزن. نرمی و نازکی صدایت مردانه نیست.
به راستی هم مرد نیستم، اما از هر مردی که میشناسم مردترم و نامردی نمیدانم.
صورتت را نشانم بده.
که چه بشه؟
گفتن صورتت را نشانم بده.
باشد.
تو هستی؟
پس میخواستی که باشد؟
تو در بغداد چه میکنی فهیمه؟
پیک سلطانم، آمدم نامه ایشان را به دست تو برسانم و سپس بازگردم.
زن را چه به پیغام و پیغام رسانی؟
مرا زن خطاب مکن.
خودت را بیش از این در منجلاب قدرت و خودخواهی این حکومت غرق نکن. خیلی در آن نیست که هرچه از شر از فهیمه.
نامم را مبر. دلم ریش ریش می شود وقتی نام فهیمی را از دهانت می شنوم.
باشد، اما نصیحت مرا آویزه گوشت کن. برو و برای خود زندگی کن. جاسوسی را کنار بگذار.
تو که اینقدر قشنگ می خوانی، چرا خودت چنان دل از معید و دوله بردی که اکنون در به در دنبالت می گردد و مرا به دنبالت تا به اینجا فرستاده است؟
من دل از کسی نبردم. یادت نرود که زمانی دیوان سالار پدرش بودم.
در قدیم مغرور نبودی، اما حالا
تو چطور پایت به این وادی باز شد؟
گمان کردی همین که طلاقم بدهی من نیز گوشه‌ای می خزم و تارک دنیا می شوم و کارم شب و روز می شود گریستن؟
نکند کاران سرمه است؟
زن است دیگر، هم جنسش را می شناسد. زن بودن و پشتیبان بودن را خوب می فهمد. نامرد نیست.
بد کردی فهیمه.
بد؟ کار تو بد نبوده و کار من بد است؟ من تنها به خدمت سلطانم در آمدم.
خودت را در دوزخ انداختی.
تو سرت به کار خودت گرم باشد. دیگر حرجی بر تو نیست. دینی از جانب من برگردنت نیست. خوش باش، من نیز بی تو خوشم.
طلاق من و تو بی هوا و واهی نبود.
آری میدونم، در غیاب من
راه من و تو همیشه از هم جدا بوده. نامه را بده و خودت برو. هر زمان توانستم پاسخ سلطان را می‌نویسم.
دستور از جواب را به ری ببرم.
باشد، نامه را بده. فردا بعد نماز مغرب و عشا بیا پاسخش را ببر.
این نامه، دیدار من تا فردا شب.
خدا بخواهد تا نزدیکی سحر به مدینه خواهیم رسید.
رفی، کاش به درشکه چی بگویی کمی تندتر برود.
بله.
میخواهم شب شهادت مولای پنجم من را در کنار من. دوست دارم در شب شهادت مولای من امام محمد باقر بقی را زیارت کنم. سحر دیر است، خیلی دیر.
حتما شیخ، به او خواهم گفت با سرعت بیشتری به سوی مدینه برود.
اما چه شب غریبی است امشب رفی.
آری،
درست مانند شب شهادت امام جواد الائمه است که به سوی مشهد می رفتیم.
بله شیخ، گویی غربت از گوشه و کنارش می بارد. همون رنج را دارد، با این فرق که خبری از نمنم باران نیست.
کاش آسمان می باری. این غم باد فلک بیشتر دل انسان را ریش می کند و می ترکند.
تا مدینه رسول الله راهی نمانده، تا پلک بر هم زدنی به آنجا خواهیم رسید.
همین که به مدینه رسیدیم رفی جان، برو و حجره‌ای در نزدیک مسجد النبی بیاب. می خواهم در این چند روز و قبل از این که به حج مشرف شویم همسایه رسول من باشیم.
به روی چشم یاشه، خوب است که شمس جوان را در این سفر همراه خود داریم. به برکت شاگردی برای استاد محمد صدوق است. چه خوش سعادتم که اولین حج عمرم را در کنار ایشان خواهم بود.
به برکت قلب پاک خودت است جوان. بدان که طلبیده شدی. کسی که طلب شده باشد و خوانده شده باشد به پابوسی خواهد آمد. همه که نمی توانند.
پس به همین دلیل جناب صاحب ابن عباد با ما نیامدند؟
او باید به نزد برادرت سلطان معید الدوله می رفت. ماندنش جایز نبود. اگر نه با ذوق و شوق همراه ما ایشان.
جناب صاحب می توانستند به خواسته برادرم نبگویند. می توانستند خودشان را مشغول به امور درباری نکنند. شاید خودشان میل بودند با ما را نداشتند. یک جانبه حرف می زنی شمس جوان.
شب شهادت امام من است. دروازه های آسمان گشوده است که من بنده تا میتوانم کوله بارم را از ثواب پر کنم. شمس جان، پسرم، به جای تجسس در کار مؤمن، زبان و دل و جانت را به عبادت و راز و نیاز متمایل کن تا خیر دنیا و آخرت نصیبت شود.
آری مشغول شو شمس.
خدا قسم اگر قصد غیبت داشته باشم استاد، تنها سوالی بود که دوست داشتم پاسخش را بدانم.
پس هر زمان جناب صاحب ابن عباد را دیدی از خود ایشان بپرس.
مادرم آیگل و مادر بزرگم سوگل مرا منع کردند که به سمت و سوی دربار مایل باشم. این یعنی کسی از درباریان را نخواهم دید و نه با آنها گفتگو خواهم کرد.
باشد، پس زبانت را در دهانت قفل و زنجیر کن.
بس از رفی جان، ادامهش نده. پاسخش را خودم به شمس میگویم. ببین فرزندم، شمسم، پسرم، حکم شاهیست، یعنی سلطان فرمان دادند که صاحب ابن عباد باید در روزی که ایشان مشخص کردند در قصر ری حاضر شدند. او نمیتوانست نرود، باید میرفت. قدرت شمشیر دولبه است، آن هم شمشیری که آخته است و بالای سرش. اگر نمیرفت بد میشد. این را بدان شمس، رفتن او به اختیار خودش نبود، وگرنه نمی رفت. از خدایش بود که در این حج با ما می بود. من او را خوب می شناسم. کسی که کتابهای بیشماری را مکتوب کند نادان نیست. پس به یقین او خود به نیکی و درستی می دانست که ماندن و نرفتن به سودش است، یا رفتن و قبولی وزارت معید دکتره.
مادرم همواره میگوید قدرت خطرناک است. اولش شیرین است، اما وقتی در جانت بدمد جوری میدمد که زهرش را به جگرت مینشاند. هیچ نمیفهمی.
مادرت گل سخن را
رسیدیم شیخ، به دیار رسول من رسیدیم، به مدینه النبی رسیدیم، آن هم در شب شهادت میوه دلشان امام محمد باقر علیه السلام. از درشکه بیرون بیایید شیخ، برویم و کمی در این هوا نفس بکشیم، هوایش نیز شفا دارد. برویم شیخ.
السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن علی، سبحان الله.
خب حرف بزن، چرا اینقدر ساکتی جناب وزیر سلطان مؤید الدوله دیلمی؟
با زنی بیگانه و غریبه چه دارم که بگویم؟
عوض شدی صاحب، دیگر از آن مردی که سالها هم بالینم بود خبری نیست.
دنیا هر چقدر بد باشد یک خوبی دارد، خودش می گذرد و تغییر می کند. حتی ذره‌ای هم به یک حال و وضع نمی ماند، چه برسد به ما. حالا هر که چابک و زیرک باشد در این وادی گندم خود را خوب آرد می کند و نان بهتری می پزد. من از همان دسته بودم، سرنوشتم گره خورد با عالم دین شیخ صدوق و شدم صاحبی که اکنون میبینی.
آری خوب میدانم، همه چیز از زیر سر همان شیخت بلند میشود. هرچه بود زمزمه های او زیر گوشت بود که تو را از من گرفت و من را از تو، انقدر خاند و خاند که دیگر کر شدی، کور هم شدی، دیوانه هم. نفهیم عشق سابقت را دیدی، نه سخنانش را شنیدی.
حرف را به گذشته نبر، گذشته ها گذشته است. نه من آن صاحبم، نه تو آن فهیمه. زن که جاسوس شویش شد خانه خراب است. تو خودت آشیانه من را ویران کردی تا درباه نشین شوی.
شانهت به شانه شیخ دین و مذهبت خورده و مانند او حرف میزنی. عالمانه، فاضلانه، عارفانه.
هم نشین ماه شوی چون ماه میشوی و هم نشین دیگی سیاه شوی چون آن سیاه. این خاصیت یک جانشینیست.
حاضر جوابیت ولی همان حاضر جوابی سابق است.
میخواهی به چه برسی؟ مقصودت از این سخنان چیست فهیمه؟ بانوی پیغام رسان.
هیچ.
دروغ نگو، همان را بگو که روی قلبت سنگینی میکند. نمیخواهم کسی از من کینه و کدورتی به دل داشته باشد.
چه میشنوم؟ آقای وای خدای من، درست میشنوم؟ تو بیداری خوابی فهیمه؟ نکند در رویایم؟ چه میدارم؟
این ادا و اطوار چیست؟ لااقل میتوانی سنگین و سنجیده حرف دلت را بزنی، بر من بشوری، ناسزا بگویی، ناله و نفرینت را نثارم کنی تا شاید دلت آرام گیرد.
چه میگویی؟ تو خودت هستی؟ همان صاحبی که دیوان سالار آن سلطان به درک واصل شده بود؟ همان که مرا غیابی طلاق داد و حتی یک بار هم از من نپرسید؟ فهیمه، آهای فهیمه، دختره که یک زمانی عاشقت بودم و تنها بانوی خانه هم، اکنون خرد به چند؟ تو راضی به این جدایی هستی؟ میخواهم طلاقت دهم، میدانی طلاق؟ با کاری که کردی فهمیدم قدر ارزنی هم در نزدت ارزش نداشتم.
تو خودت آن را بدل به ارزن کردی.
بعد از گفتم تازه فهمیدم در دل هم بودیم ولی با روح هم بیگانه. تو بگو صد پشت غریبه، حتی دشمن.
شاید تو دشمنی بدانیش، اما من نه. تو خودت به میل و علاقه خودت راحت را انتخاب نمودی. دستت را با آن زن مأمور خفیه حکومت در کاسه بو علی گذاشتید و من نیز تا به همسر و همبالین بودن با چنین زنی را نداشتم، اکنون هم ندارم.
نشستن بر کرسی قضاوت را نیز خوب میدانی. پنبه خودت را میزنی، به نفع خودت حکم میدهی و مرا همچنان گناهکار میدانی.
تو را گناهکار ندانستم.
اگر ندانستی که باید حرمت سالها زیر یک سقف بودن من را میداشتی. سماشویی رابطه دو طرفه است، بین انسان و مرد. رابطه تک و یله و تنها نیست که تو چون خوشت نیامد بگذاری و بروی بدون هیچ حرف و سخنی.
میخواهی بگویی که من مقصرم؟
چه شد که دست من در خان شاه باشد حرام است و تو که برای وزارت میروی حالا؟
پس دردت این است؟
این تازه اول کار است.
من اگر برای وزارت میروم نه برای دل خودم و به خواست خودم که به فرمان سلطان است. فرمان سلطان نه ندارد، نمی توانم و نمی آیم ندارد، سر به سیر داشتن دارد، گردن کجی دارد. اگر جز این بود که الان اینجا نبودم، در راه حج بودم و آماده برای احرام بستم. دیدی فهمه، کاسه تو از جنس کاسه من نیست. تو خودت نه با اکراه که با میل هم کاسه آن مأمور خفیه شدی تا سکه غیر حلال را قاطی سکه هایم کنی. تو اگر برای اون عهد زناشویی که میانمان بود حرمت قائل بودی، مخفیانه و پنهان از من خودت را اسیران زن سرمه نمی کردی. پس هرچه بدخواهیست رو به گردن من نینداز.
تو که خوب بودی باید خوب می بودی.
چه شد؟ چرا درشگه از حرکت ایستاد؟
نمی دانم.
نکند برای پدرت کریم اتفاقی افتاده؟ نباید او را در این سفر سخت همراه من میکردیم. به تو گفته بودم فهیمه، باید به حرفم گوش میکردیم.
به دستور شاه بود، من نیز مجبور به همان فرمانبرداری شدم که تو شدی.
بنشین تا ببینم پیرمرد چه شده.
تو بمان، من خود میروم. پدر جان چه شده؟ پدر، پدر، چشمتان را باز کنید، ببینید منم دختر جان فهیمه. تاره چیزی نمانده، بعدش میتوانید با تحفه سلطان به زیارت امام هشتم بروید. پدر، پدر، پدر.
فهیمه، کریم سورچی چه شده؟
چشمایش رو باز نمی کنن. نگاه نمی کنن. انگار نه انگار دارم کنارش دل میتره کنم.
آقا کریم جان، کریم سورچی.
نه نکنن زبانم نال.
انا لله و انا الیه راجعون.
بدر
چه بود و چه میگفت؟
هیچ.
نس نشانده حکومت بود، زنی به نام سرنا.
این درباریان چه زمانی دست از سرت برخواهند داشت؟
گمان میکنم تا پایان عمرم، چون ابرهای طوفانی بر زندگیم سایه انداختند.
شرشان دامان خودشان را بگیرند. حال بگو اون زنک چه میخواست؟
با آن چشمان سیاه و سرمی کشیدهش آمده بود تا دل مرا ببرد و مرا به همراه شما و شمس به ری بکشند.
عجب، اکنون تو شیری یا روبا؟
شیر شیر، فکر میکرد میتواند مرا خام کند. به خیالش مردی زبون هستم. پیغمبر ناپسریم معید و دوله بود. سلطان از ما خواسته تا به ری بازگرد. دوست دارد تمام خاندان دیلمیان گرد هم جمع شوند و قصر باز هم نو نبار شود و همان شلوغی قدیم را به خود بگیرد.
پاسخش را چه دادی؟
پاسخ من که روشن است مادر جان. گفتم سلام و ثنای مرا به سلطان معید و دوله دیلمی برسانید و به او بگویید مرا با حکومت و ردای سلطانی هیچ کاری نیست. حتی پیغام معید و دوله را از او نگرفتم، همانطور مهر و موم شده برش کردم.
شیرم حلالت دخترم، شیرم حلالت.
راستی مادر جان،
جانم.
امروز میهمان داریم.
میهمان؟
دو رفیق قدیمی هستند، همان زن و شوهری که در ردای نزدم برای شفای شمس کمکم کردند. زن و شوهری هستند از تبار خودمان، خدا و پیامبر میشناسند و اهل کتابت قرآنند، مردمانی درست و شفیق. آنان را به اینجا دعوت کردم.
به نیشابور؟
آری، آمدند تا برای همیشه پناهنده قدمگاه مولایمان شوند. ری را ترک کنند.
قدمشان روی چشم تا باشد از این خبرهای خوب.
آمدند مادر، آمدند.
خوش آمدن، خوش آمدن.
خوش آمدید یاران به نیشابور دیار حدیث سلسلت الذهب مولا امام رضایمان. خوش آمدید، بفرمایید.
خوش باشی بانوهای گل. دخترم سمین و سودک نیز آمدند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم و سلام و رحمت الله و برکات و نور و برکت آوردی جمع.
بنشینید کاتبان وی. برکت آوردی سمین جان.
قدمگاه امام هشتم چه خوش آب و هواست.
مانند قطعی از جنت است دخترم. سرسبز و خرم، صدای پرندگان و صدای آب.
از برکت قدوم مبارک آقا بوده و هست. ما نیز دلمان به همین گام های متبرک خوش است.
خدا رو شکر که ما نیز به برکت ایشان همسایه ایشان شدیم.
بگویید بانوهای گل، تمام راه شوق و ذوق این دعوتتان را داشتیم. خدا می داند اکنون در درونم چه جوش و خروشی بپاست.
قربان قدمتان، می گویم من و مادرم قصد داریم اینجا مدرسه قرآنی بنا کنیم. البته آن که این فکر را زنده کرد و رونق بخشید پسرم شمس بود. او شاگرد استاد شیخ صدوق شده، عاشق این است که کتابت آیات خدا را از ایشان بیاموزد. اکنون شاگردیش را می کند و در راه خانه خدا هست.
دست پر بازگردند به حق باری تعالی.
الهی آمین. شمس از من خواست تا مقدمات برپا کردن بنایی برای خواندن و نوشتن از کتاب خدا را مهیا کنم. من نیز یاد شما کردم، تو و همسرت صدق و دخترتان سمین. شما بهترین کسانی هستید که می شناسم. می خواهم در این راه یاریم کنید. برای این روز اندوختی از قدیم دارم. در تمام روزهای سر کردن در نیشابور به اندوخته هایم دستی نبردم و از دسترنج خود خوردم و خوراندم.
ما هرچی داریم از برکت وجود آیات کلام الله مجید است. اما من و ساره تنها کتابت را خوب می دانیم، سر رشته از بنا و ساخت و ساز نداریم.
همین هنر کتابتتان دنیا می است.
می دانم، می دانم. بنا و رنگمال و نجارهای نیشابوری را می شناسم. ساخت و ساز و بالا بردن دیوارهای اینجا با من. اصل کار با شماست. باید اینجا را سرای حافظان و کاتبان دین کنید. شمس که از زیارت خانه خدا برگردد، مانند دست راستتان خواهد شد. در